اگر گوش باز باشه میشنوی. اونجا میگه که در همون اذن دخول مثلا امام رضا، من میدونم که تو منو میبینی و جواب سلام منو میدی، اما گوش من مشکل داره که جواب سلام شما نمیشنوم. اگر گوش معنوی من، گوش ملکوتی من باز بود، من جواب سلام شما رو میشنیدم. پس از طرف اونها هست، پاسخ سلام هم هست. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی. تو سلام منو رد میکنی، جواب سلام منو میدی، منتها گوش من مشکل داره نمیشنود.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل و غزل خوانی و قمری و ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان هستیم و مانچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین به مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از نگاه روز، سارا تنبور را تقدیم علاقمندان موسیقی میکنیم که با سرودها و آهنگهای فرمایشی و مورد علاقهشان اختصاص دارد و مدت برنامه هم 40 دقیقه است. پس از سارا تنبور برنامه صحه بهداشتی ضربان میشوند با مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 اخبار این ساعت میشنوین به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها علاقمندان برنامه‌های قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد. سپس سیاست روز را تقدیمتان میکنیم و مدت 15 دقیقه در ساعت 4 و 25 دقیقه هم علاقمندان برنامه داستان تمثیلی میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 4 و 40 دقیقه هم ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6 و 4 دقیقه و 14 ثانیه میباشد. در پس از اذان مغرب اخبار و مجلات خبری میشوند و مدت 35 دقیقه. برنامه تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6 و 40 دقیقه و با مدت 35 دقیقه تقدیمتان میشود. پس از این برنامه آینده روشن را خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه شام آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیمتان می شود. آخرین برنامه امروز ما هم کلام ناب خواهد بود که در این برنامه بخشی از صحبت‌های آیت الله دستغیب را می شنوید با موضوع شوق ثواب و صبر بر مصائب. نقدها، نظرها و پیشنهاداتان میتونن از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارن. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دریست. شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
پایان درگیری در مرز مشترک افغانستان و پاکستان، ایجاد سازوکار قانونی تهاتر بین پاکستان و افغانستان، و آخرین جزئیات از بحران روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و پاکستان با 5 کشته و زخمی به پایان رسید. نیروهای طالبان پنجشنبه در منطقه مرزی با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. طالبان کتک خوردن یک کودک افغانستانی توسط نظامیان پاکستانی را دلیل آغاز درگیری عنوان کرده است. درگیری چند ساعته در منطقه اسپین بولدک که با گفته منابع شفاخانه‌ای در افغانستان 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت، بامداد دیروز به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، در پیام توییتری درگیری نیروهای مرزی دو کشور را تایید و نظامیان پاکستان را آغازگر این درگیری‌ها معرفی کرد. سخنگوی طالبان از آغاز تحقیقات در مورد این درگیری خبر داد. نیروهای پاکستانی در این درگیری از تسلیحات سبک و سنگین استفاده کردند. مقامات پاکستان هنوز در مورد این تنش‌های مرزی اظهار نظری نکردند. چندی پیش طالبان آوانه ایجاد شده در مرز توسط طرف پاکستانی را جمع‌آوری کرد و همین مسئله تنش‌های را به دنبال داشت. مقامات امنیتی در غرب افغانستان می‌گویند با منظور تدابیر بهتر امنیتی، قطعات و جزو تام های قلورده 207 الفاروق را بررسی می کنند. فرماندهی مرکز نظامی در هرات تاکید کرده است که نیروهای مستقر در این قلعه اردو و سایر لواهای نظامی آن آمادگی کامل در تامین امنیت دارند و با هر نوع تحرک ضد امنیتی مقابله خواهند کرد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان میگویند به منظور تدابیر بهتر امنیتی قطعات و جزوتام‌های قل اردوی 207 الفاروق را بررسی می‌کنند. فرماندهی این مرکز نظامی در هرات تاکید کرده است که نیروهای مستقر در این قل اردو و سایر لواهای نظامی آن آمادگی کامل در تامین امنیت دارند و با هر نوع تحرک ضد امنیتی مقابله خواهند کرد. به سلسله همین بررسی ها صبح امروز شیرین آقا مدثر مدیر ضد استخبارات قل اردوی 207 الفاروق به ولایت بادغیس رفت تا از توانایی نظامی این نیروها بررسی کند و برای رفع چالش‌های موجود تدابیری را روی دست گیرد. در ولایت بادغیس لوای سوم قل اردوی 207 الفاروق موقعیت دارد. در این سفر راز محمد جهادی به عنوان آمر استخبارات لوای سوم از سوی مدیر استخبارات قل اردوی 207 الفاروق معرفی شد. وی همچنان اطمینان داد با هر گونه برنامه‌ای که به هدف برهم زدن ثبات و امنیت در ولایت بادغیس وجود داشته باشد برخورد خواهد کرد و در دفع آن اقدام خواهد شد. ولایت بادغیس در شمال غربی افغانستان هرات را به مناطق شمالی کشور وصل می کند. طی سالیان گذشته این ولایت یکی از مناطقی بود که عمدتاً درگیر ناامنی ها بود و بیشترین تحرکات نظامی در ولسوالی های بالا مرغاب، مقر، آبکمری و قادس این ولایت بود است. صدها تن از شهروندان این ولایت به دلیل همین ناامنی ها مجبور شده بودند منازل مسکونی، باغ ها و زمین های زراعتیشان را ترک کنند و به دلیل حفظ جانشان به ولایت هرات پناه ببرند. اما در 5 ماه گذشته تا کنون هیچ حادثه ناامنی از این ولایت شمال غربی افغانستان گزارش نشده است. مسئولان محلی در بادغیس میگویند زندگی در این منطقه از کشور به حالت عادی برگشته و مردم دوباره با خیال آسوده به کارهای روزمرهشان برگشتند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. عزیزان شنونده، طبق آخرین خبری که از شرق افغانستان به دست ما رسیده، مقدار سلاح و مهمات در شهر پارون مرکز نورستان کشف و ضبط شده است. پیرامون همین موضوع ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در شرق افغانستان آقای شنواری. آقای شنواری سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام به شما، زنده باشید.
پیرامون همین خبر آقای شنواری، اگر توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل که شما داوری کردین، مسئولان در ولایت نورستان در شرق افغانستان اعلام کردن که در نتیجه تراشی یک منطقه مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان مقدار سلاح و مهمات را کشف و به دست آورده. آژانس دولتی باختر نیز از قول مسئولان اداره ولایتی نورستان گزارش داده است که در این سلاح و مهمات 5 میل کلاشنکوف، 1 میل ماشیندار ثقیل پیکا و هزاران سر مرمی شامل هستند. در معلومات آژانس باختر گفته شده که مسئولان امنیتی چند تن از افراد ملزوم را در پیوند به این سلاح و مهمات نیز بازداشت کرده و تحت توقیف و بازجویی قرار داده، اما در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفته. این سلاح و مهمات در شهر پارون مرکز نورستان در حال بازداشت نیست که حکومت موقت طالبان به تازگی یک کمیسیون ویژه تحت رهبری معاون اول وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان تلاشی های خانه به خانه در قسمت های از شهر کابل و ولایت های شمالی از جمله کاپیسا و پروان آغاز کردند. بعضی از صاحب نظران به این باور هستند که نگرانی حکومت موقت طالبان از این مناطق با تلاشی خانه به خانه برای به دست آوردن سلاح و جنگ افزارها به خاطری است که امکان برده می شود در بعد از سپری شدن زمستان و فرا رسیدن فصل بهار موجی از درگیری ها در این مناطق که گفته می شود فعالیت های جبهه مخالف طالبان به نام جبهه مقاومت در این مناطق محسوس می شود. نورستان نیز یکی از ولایت هایی است که با کاپیسا و پنجشیر سرحد دارن با یک مرز هم با کشور همسایه پاکستان در انتظار خط دیوری هم دارد و نگرانی طالبا شاید در موریستان هم مانند نگرانی ها در ولایت کاپیسا و پنجشیر و پروان و کابل باشد.
بله، تشکر از شما. آقای شینواری، یکی دیگر از مشکلات حاد مردم افغانستان در سراسر نقاط این کشور بحث مشکلات اقتصادی و معیشتی هست. بفرمایید که در زون شرق افغانستان آیا کدام تدابیر خاصی اخیراً از سوی مقامات طالبان سنجیده شده یا نه، و به طور کل وضعیت معیشتی در چه سطحی هست؟
وضعیت معیشتی در حوزه شرق افغانستان مانند مناطق و ولایت های دیگر هم نگران کننده هست. برنامه مشخصی نیست. حکومت طالبا هم متکی با توزیع کمک های بشری سازمان ملل هست و خود حکومت در ذخایرش در بانک های هیچ چیزی به نام کمک و مردم ندارد. تازه امروز گفته میشه که مخصوص محموله گندم کمکی کشور هند از طریق بندر تورخم وارد افغانستان میشه و وزیر دولت در امور آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی حکومت موقعی طالبان تسلیم داده میشود. این کمک ها با وجودی که کاهش میزان گرسنگی را کاهش داده، اما بسنده نیست و راهکار اساسی برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی خانواده ها نیست و برای اشتغال و پیدا کردن کار زمینه های کاری هیچ برنامه تاکنون دیده نمیشه و روی دست هم گرفته نشده و اینکه بعدا چی میشه. حکومت اداره ولایتی در حوزه شرق افغانستان تدابیری برای جلوگیری از و حل مشکلات اقتصادی خانواده ها روی دست میگن هنوز قبل از وقت است.
بله، تشکر از شما آقای شینواری. اگر صحبت خاصی دیگه داشته باشید در خدمت شما هستیم. در غیر صورت با شما خداحافظی.
تشکر از شما. سلام علیکم.
زنده باشید و خدا نگهدار. حمله به نیروهای طالبان در افغانستان با کشته شدن 7 تن از نیروهای این گروه منجر شد. طالبان دیروز حمله به نیروهای این گروه و کشته شدن 7 نفر در این حمله انفجاری را تایید کرد. این حمله که طالبان از آن به عنوان حمله چریکی یاد کرده در ولایت کاپیسا انجام گرفت. یک دستگاه تانک طالبان در این حمله به طور کامل نابود شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بیانیه طالبان نسبت به برخورد با اشرار و مجرمین عنوان گزارش همکارم خانم سلطان است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه 6 اُحد بیانیه‌ای را منتشر کردند تحت نام پاکسازی اشرار و مجرمین. سخنگوی طالبان در این بیانیه اعلام کرده است که ارگان‌های سگانه امنیتی طالبان، وزارت دفاع کشور و اطلاعات عملیات پاکسازی در ولایت کابل و ولایت‌های نزدیک به آن را آغاز کرده است. بر اساس بیانیه، فرماندهی عملیات را ملا محمد فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع طالبان به عهده دارد و هدف از این عملیات بازداشت و از بین بردن دزدان، آدم‌ربایان و اشرار و دیگر مجرمین در مناطق متذکر است که بیش از این توسط نیروهای طالبان شناسایی شده و تحت نظارت بوده است. از سوی دیگر مجاهد در ادامه تاکید میکنه که تدابیر محتاطانه در نظر گرفته شده و در این عملیات به افراد غیر نظامی صدمه وارد نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. تخریب دکانها توسط طالبان اعتراض مردم ولایت بلخ را به دنبال داشت. ساکنان شهر شلگره ولایت بلخ از اقدام طالبان در تخریب دکانها بدون رضایت صاحبان آن شکایت کردند. با گفته مردم، این اقدام طالبان که خسارات سنگینی بر جای گذاشته با تهدید و اعمال زور انجام گرفته است. با گفته آنان، شاروال طالبان در ولسوالی شلگره بدون تفاهم و رضایت با دکانداران و با تهدید و زور دکانها را تخریب و ویران کرده است. با گفته ساکنان شلگره، دولت قبلی افغانستان به دلیل مخالفت مردم از تخریب دکانها خودداری کرده بود. پیش از این نیز اقدام مشابه طالبان صدای اعتراض ساکنان شهر بلخ را بلند کرده بود. در حالی که افغانستان دچار بحران نقدینگی است، کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان از ایجاد سازوکار قانونی برای تهاتر با افغانستان خبر داد. پس از کاهش بی سابقه سطح تعاملات تجاری بین کابل و اسلام آباد و تداوم بحران نقدینگی در افغانستان، کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان طرحی را برای تهاتر با افغانستان تصویب کرد. شوکت خان ترین، وزیر مالیه پاکستان، به همراه وزرای امنیت ملی غذایی و امور اقتصادی این کشور با بررسی نهایی طرح قانونمندسازی سازوکار تهاتر با افغانستان و ایران را به تصویب رسانده است. گزارش می‌افزاید که در این جلسه وزارت بازرگانی پاکستان اعطای حمایت نظارتی برای ایجاد تجارت پایاپای با افغانستان و ایران را مورد بررسی قرار داد و پس از بحث و گفتگو مفاد مربوط اصلاح و تصویب شد. دولت فدرال پاکستان پیش از این هم در تلاش برای افزایش مراودات تجاری با افغانستان اجازه صادرات زمینی 14 مورد اقلام تجاری دیگر به این کشور در ازای روپیه را صادر کرده بود. پاکستان اخیراً هم قانون جدید برای جذب سرمایه تجار افغانستان از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی صادر کرد که با سرمایه گذاران افغان اجازه می‌دهد تا به ازای سرمایه گذاری در پاکستان اقامت دائم این کشور را دریافت کنند. رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت تکیه برخی بر حمایت‌های آمریکا اشتباه است و مسئله اوکراین بار دیگر به این موضوع صحه گذاشت. سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله ضمن واکنش به جنگ اوکراین تصریح کرد خلاصی لبنان و منطقه از تمام فجایع با آزادی حقیقی از هیمنه آمریکا ممکن می‌شود. صفی‌الدین افزود آمریکا و غرب اوکراین ها را تهدید کردند و با آنها قول حمایت و همکاری دادند، اما وقتی متوجه شدند که منافعشان در خطر است روی برگردانده تا از منافع خود محافظت کنند. وزارت دفاع روسیه از کنترل کامل نیروهای روسیه بر شهر ملچپویل اوکراین بدون هر گونه تیراندازی خبر داد. وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد تفنگداران دریایی روسیه پس از فرود در منطقه آزوفسکی اوکراین به سوی ملچپویل پیشروی کرده و آن را بدون هیچ گونه مقاومتی تحت کنترل خود درآوردند. طبق این گزارش شماری از ساکنان شهر ملچپویل در هنگام ورود نیروهای روسیه در سرکها حاضر شده و با تکان دادن دست و ابراز خوشحالی از آنها استقبال می‌کردند و شماری نیز بیرق‌های سرخ شوروی را در دست داشتند. نیروهای روسیه هیچ آسیبی به زیرساخت‌های این شهر وارد نکرده و در این منطقه درگیری مسلحانه رخ نداده است. رئیس جمهوری آمریکا دستور کمک نظامی فوری به اوکراین را صادر کرد در حالی که سومین روز از عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین می‌گذرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستوری را با منظور ارائه کمک‌های نظامی فوری به اوکراین به ازای مبلغ 600 میلیون دلار صادر کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییتی با تاکید بر لزوم تحریم مقامات آل‌رتبه روسیه نوشت به همراه متحدان و شرکای خود از طریق اعمال تحریم‌های شدید علیه ولادیمیر پوتین وزرای دفاع و خارجه و معاون وزیر دفاع روسیه و پاسخ بی سابقه به حمله روسیه به اوکراین ادامه می دهیم. سران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه پایانی نشست اضطراری خود درباره حملات نظامی روسیه علیه اوکراین آن را به شدت محکوم کردند. سران اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش های مالی، انرژی و ترانسپورت روسیه را به دلیل حمله این کشور به اوکراین هدف تحریم های شدید قرار دهند. در پای وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت از سوی روسیه، بلوک غرب طرح بحران اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل را برای محکوم کردن روسیه خواستار شد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر جمعه به وقت محلی دور هم گرد آمدند تا پس از بحث و گفتگوی خصوصی و علنی چند روزه درباره پیشنویس قطعنامه علیه روسیه تصمیم گیری کنند. این در حالی است که مسکو قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه خود را وتو کرد و تلاش‌های واشنگتن و متحدانش را با شکست کشاند. این سومین نشست اضطراری شورای امنیت در هفته جاری بود تا درباره قطعنامه علیه روسیه که خود ریاست شورای امنیت را در ماه جاری به عهده دارد و یکی از اعضای دارای حق وتو است تصمیم گیری کند. در رأی گیری انجام شده 11 عضو از 15 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت رأی موافق، یک کشور یعنی روسیه رأی مخالف و سه کشور شامل چین، هند و امارات رأی ممتنع دادند. این قطعنامه به دلیل رأی مخالف روسیه که عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است به تصویب نرسید. آمریکا و متحدان شامگاه جمعه در بیانیه مشترکی پس از آنکه روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه خود را در نشست شورای امنیت وتو کرد اعلام کردند موضوع حمله روسیه به اوکراین را در مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری خواهند کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پایان درگیری در مرز مشترک افغانستان و پاکستان، ایجاد سازوکار قانونی تهاتر بین پاکستان و افغانستان، و آخرین جزئیات از بحران روسیه و اوکراین. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، پس از کاهش بی‌سابقه سطح تعاملات تجاری بین کابل و اسلام آباد و تداوم بحران نقدینگی در افغانستان، کمیته هماهنگی اقتصادی پاکستان طرحی را برای تهاتر با افغانستان تصویب کرد. پیرامون این طرح و تأثیر تصویب این طرح بر وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان و نقش دیگر کشورهای همسایه در خروج افغانستان از بحران فعلی اقتصادی، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خب البته هر کشور باید خودش چالش ها و پرابلم های خود مطرح کنه، نه اینکه به طور مثال ما یک قیمی داشته باشه مانند پاکستان که برای افغانستان طرح و برنامه بریزه، یا اینکه طرح و دیدگاه خودش مطرح کنه. درست است که افغانستان با کمبود نقدینگی مواجه است، ولی که طرقت این مقدار دادستد پولی و نقل انتقال پولی در افغانستان به اصطلاح یک مقدار با کاستی روبرو است و همچنین نهادها و مؤسسات مالی افغانستان دولت طرقت یک نوع محدودیت وضع کرده برای دسترسی به مثلا منابع مالیشان و پول داراییشان. از این با تجارت این مدار با کافتی مواجه شده به شکل نیست. به این مناسی وقتی که پر نتانه بطر مثال امانات یا پسندازه خود در خدمت تجارت یا در خدمت دادست بگیره، طبیعی است که اینا دیگه ظرفیت ها و امکانات دیگه ندارن که از این طریق بتانن تجارت بکنن. از این با باید سهولت ها در داخل افغانستان گرفته شد. به این مناسی که با زمینه های آزاد کردن پولهای به طور مثال محدودی که در بانک‌ها از این باب شده، این هم سهولت‌های کریدیتی و تجارتی که در حقیقت در افغانستان برای تاجران مطرح است، کاهش مالیات، کاهش مثلا تشریفات اداری و بروکراتیکی که مانع میشه، اینا میتونن کمک کنن. ولی خب البته در گذشته هم تجربه وجود داشت که افغانستان کالای مثلا صادراتی خود از افغانستان و شوروی سابق نفرستاد، از اونجا مثلا مواد مورد ضرورت مثلا مثلا مواد شوینده یا مواد تخلیقی و شکر و بعض این فراوردارا به دست میاد. خب اگر پاکستان بخواهد که چنین در زمینه یک هم مبادلات سهولت ایجاد کنه، طبیعی است که منافع خود را در نظر میگیره، بخواهد که ما محدودیت داریم با دیگر کشورها. تنها راهی که وجود داره پاکستان است و پاکستان هم از طریق اعمال مثلا محدودیت ها، اعمال مثلا انحصار، یک مقدار در دنبال منافع خودش از در سیاست ها، نه در دنبال تامین منافع ملی یا تقویه سیارت و سلطه بین دو کشور، بیشتر از این اهرم انحصار استفاده میکنه. هم انتقالات و هم عوارض و محصولات را که میخواهد تاجر افغانستان بگیره و اصلا یه بعضی کالای بسیار مفید و مهمی افغانستان با مثلا محصولات خودش بسیار مثلا کالای استراتژی که دریافت میکنه و در برابر بعضی محصولات مصرفی را به افغانستان میفرسته. اینا خودش به باور من با برای منافع خود کشور پاکستان نکرد.
جناب استاد سیحون، بفرمایید که راهکار پیشنهادی شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل اقتصادی در شرایط فعلی و با توجه به بحران نقدینگی و مشکلات اقتصادی و تجاری حادی که افغانستان با اون مواجه است، راه برون رفت از این مشکلات چی هست و نقش کشورهای همسایه و منطقه در این راستا چی میتونه باشه؟
خب البته افغانستان باید اول خودش در حقیقت در شرایط کنونی نهادی که وجود داره، بعد این زمینه و فعالیت های بانکی و کریدیتی را برای مردم و دسترسی سهل و ساده را برای مردم فراهم بکنه. اما رقم که عرض کردم، کاهش تعرفه، محدودیت مثال انتقالات و از این سهولت های مالی و بانکی، قرضدهی، اعطای کریدیت ها و سهولت ها را در نظر بگیره، و از طرف دیگه مثلا بازاریابی و مارکتینگ محصولات افغانستان را در خط با معیارهای دقیق و همچنین با استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که افغانستان داره برای عرضه بعضن میوه‌های خشک دیگه باید بازاریابی بکنه و سهولت‌ها در نظر بگیره. برای در منطقه هم البته خب میتونم مثلا مثال همکاری منطقه‌ای یک مسئله چند جانبه است. مثلا مثال با تمایل فردی و نهادهای دولتی نمیشه، ولی اینا بدانن که تجارت و داد و ستد کالاها برای کشورها موجب بهبود اقتصادی کشورها، بهبود ایجاد کار و اشتغال برای شهروندان و همچنین منبع تامین درآمد برای نهادهای دولتی و حکومت ها میشه. از این با درک این وضعیت که این مسئولیت در قبال مردم، در قبال جامعه، در قبال همسویی و همکاری و همگرایی منطقه‌ای میتونن که در یک تعامل و در یک تفاهم و همچنین موافقت نامه ها و امضای قراردادها و به اصطلاح عهدنامه ها میتونن که زمینه های همکاری را جستجو بکنن. و از همه مهمتری که بعد ظرفیت ها و امکاناتی بالقوه یک کشور بسیار فراهم شود برای معرفی امکانات که اگر افغانستان، اگر کشورهای منطقه‌ای ما چی را برای عرضه کردن داریم، چی ظرفیت ها داریم، و ظرفیت ها برای منطقه چی اهمیت داره. اگر اینا در یک تعامل و تفاهم با هم در خط نظر گرفته شد برای پیشرفت و توسعه منطقه میتونن از این اهالی ما استفاده شود. اینا یک کاری بسیار بسیار پیچیده زمین هم دقیق و برنامه ریزی شده هستن، نه اینکه تنها با تمایل افراد.
طالبان از طرف‌های درگیر در اوکراین خواست مراقب اتباع افغانستان باشند. وزارت امور خارجه طالبان دیروز با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت افغانستانی‌های ساکن اوکراین از تلفات احتمالی غیر نظامیان در این کشور هم ابراز تأسف کرد. طالبان در بیانیه خود از طرف‌های درگیر خواست تنش موجود را از طریق گفتگو و راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل کنند. سفارت افغانستان در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برای کمک به مهاجران، دانشجویان و دانش آموزان افغان در اوکراین وارد عمل شده است. سفیر افغانستان در جمهوری چک از شهروندان افغانستان در اوکراین خواست از طریق شبکه‌های اجتماعی خود را به این سفارتخانه معرفی کنند. و گفته این دیپلمات افغان برای کمک به افغانستانی‌های ساکن اوکراین با همکاری وزارت خارجه دو کشور جمهوری چک و اسلواکیا گروهی ویژه تشکیل شده است. بررسی بحران روسیه با اوکراین و تاثیر آن بر افغانستان و مسائل امنیتی شهروندان افغانستانی در اوکراین عنوان گفتگوی همکارم خانم سلطانی با عالمی بلخی است.
طبیعتاً تحولات اوکراین و حمله روسیه به کشور اوکراین تاثیراتش را بر بسیاری از مناطق جهان داره و اقتصاد جهان تأثیر کرده و افغانستان هم مستثنا نیست. مهمترین تأثیر را که من فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین در افغانستان میتونه داشته باشه، دو تأثیرش به نظر من ملموس است. یکی طبیعتا افغانستان از محراق توجه جامعه جهانی با توجه به پیشبینی ها در رابطه با مهاجرت بیش از 5 میلیون انسان از اوکراین به سایر کشورها و به تبع از او وخامت اوضاع مهاجرین که قابل پیشبینی هست، فوکس جامعه جهانی مشخصا در قسمت کمک رسانی به افغانستان به نظر من کم خواهد شد و این تأثیر داره به وضعیت اقتصاد بیمار افغانستان و مردمی که از گرسنگی رنج میبره و همینطور نسبت به تحولاتش هم تحولات داخل افغانستان هم یقینا رسانه های بزرگ جهان فوکسشان سر اوکراین خواهد بود و پوشش داده نمیشه اون چی که در افغانستان میگذره مثل مثلا 6 ماه گذشته به نظر ما بعد از این نخواهد بود.
به نظر شما دولت موقت طالبان چه راههایی میتونه سلامت و امنیت دانشجویان و اتباع افغانستانی که مقیم اوکراین هستن را حفظ کنه؟
ببینین اما ضرب المثل معروف است، وقتی آتش به جنگل افتاد تر و خشک با هم میسوزه. ما فکر میکنم چیزی را که دولت طالبان یا امارت اسلامی در قبال مهاجرین و دانشجویان افغانستانی مقیم اوکراین باید انجام بده که زمینه انتقال از اینا را به افغانستان باید فراهم بکنه، یا خب خیلی ها علاقه من هم نیست که به افغانستان برگرده، باید زمینه انتقالشان به کشور دیگری به هر حال فراهم شوه. فکر میکنم تنها راهی که متصور هست همی هست و کار دیگه اینا کرده نمیتونن، چون که سایر کشورها هم نسبت به اتباعشان که به هر حال در درون جنگ گیر مانده اونا هم کاری کرده نمیتونن، فقط بحث خارج ساختن از اینا از میدان جنگ است. در این قسمت امارت اسلامی باید برنامه‌ریزی بکنه، اولا صحبت شده همراه به هر حال مهاجرین و دانشجویان مقیم به اوکراین که اگر اونا علاقمند هست برگردن به افغانستان باید برنامه‌ریزی بکنن در قسمت بازگشتشان به افغانستان، و اگر احیانا این علاقمندی وجود نداره این حس را باید امارت اسلامی داشته باشه که به فکر انتقام یا فراموشی اونا نباشه و زمینه انتقالشان را به کشور دیگری فراهم بکنه. وضعیت در اوج بر اساس اونچه که رسانه ها اعلان میکنه وضعیت خوبی نیست، چون که مردم اوکراین هم سراسیمه در حال فرار هستند از کشورشان و کشورهای همجوار و همسایگانشان.
به نظر شما پیام جنگ اوکراین به کشورهایی که به وعده های غربی ها و مخصوصا امریکایی ها خوشبین بودن چیست؟
من واضح عرض میکنم هر کشوری که با تناب پوسیده آمریکا به چهار هفته هر حاکمی در جهان متاسفانه عاقبت خوبی نداشته و فکر میکنم یک درس عبرتی است، مثلا سرگذشت رضا شاه پهلوی، مثلا حکامی که وابسته بوده و کشور آمریکا صدام حسین، مثلا آقای اشرف غنی و همینطور مثلا خیلی از به هر حال سردمدارانی که با تکیه به وعده های آمریکا اینا آمدن در کشورشان برنامه‌ریزی کردن و حمایت و پشتوانه این مردم را با خود نداشتن، مثلا قذافی و به هر حال کسانی زیادی بوده در دنیا که با تکیه به آمریکا خواستن حکومت بکنن. چیزی که هست ایست که خب اوکراین هم به هر حال با وعده های پوج در واقع آمریکا آمد استادگی کرد و عملا هم ما دیدیم که نه آقای بایدن حاضر شد یک سرباز آمریکایی را به اوکراین نظام بکنه و نتوانست در برابر حملات روسیه کار مؤثر را انجام بده، فقط دل خوش کرده به این که تحریم های اقتصادی که علیه مسکو به هر حال راه اندازی خواهد شد او تأثیر بگذاره، یا اینکه مثلا اون چی که بیشتر رسانه های آمریکایی تبلیغ میکنن که یک اجماع را علیه روسیه به وجود آورده که گویا قبل از این او اجماع نبوده و او اجماع میتونه مؤثریت داشته باشه در برحال محدود ساختن برنامه های روسیه، و یا اینکه مثلا بر اساس اونچه که خود غربی ها و مشخص آمریکایی ها بار بار اعلان کردن که آقای پوتین را وادار به پاسخگو خواهد کرد، به پاسخگو بودن خواهد کرد. به هر حال من فکر نمی کنم که نه تحریم ها تأثیر بگونه و نه به اصطلاح این اجماعی را که به وجود آورده. روس ها برنامه شده را و عملا هم وارد خاک اوکراین شده، مقاومت چندانی هم صورت نمیگیره و پیشبینی ها برای هست که ظرف چند روز آینده به اهدافی که به هر حال مد نظر روس ها بوده و او اهداف اونا دست خواهد پیدا کرد.
بلخابی سب، چرا اروپا نتونست یک دفاع مستقیم از اوکراین داشته باشه؟
من فکر میکنم اینا از عواقب این کار ترسیدن، چنان که مثلا نخست وزیر بریتانیا هم اعلان کرده، جمهوری فرانسه هم اعلان کرد که مداخله مستقیم اروپا در دفاعی از اوکراین میتونه جنگ را به اروپا بکشانه. من فکر میکنم از عواقب به هر حال کمک نظامی اعظام نیرو به اوکراین ترسیدن و فکر کردن که در اون صورت تنها اوکراین نیست که در معرض تهاجم قرار خواهد گرفت، بلکه به هر حال جنگ بخش از اروپا را کامل فرا خواهد گرفت و میتونه تهدید کلانی بوده باشه علیه اروپا. من برداشتم این است که به خاطر جلوگیری از گسترش جنگ اینا عملا وارد دفاع مستقیم از اوکراین نشده.
شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره پیامگیر ماست که میتونین از این طریق نقد، نظر و پیشنهاد تان با همکاران ما در میان بگذارین. و اما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تفرقه افکنی رسانه های بیگانه در باب زبان مادری فارسی. ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی و سیاسی خود حوادث پرشماری را از سر گذرانده است، آنچه البته این کشور را در برابر هجوم‌های متعدد همچنان پا بر جا نگه داشته هویت ملی و ایرانی آن بوده است، هویتی که در قالب زبان فارسی بالیده است. در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه مرئی و نامرئی هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و همچنان یکی از عوامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است. زبان آینه فرهنگ هر قوم و ملتی است و چون رودخانه جوشان و خروشانی به سر گذشته را می پیماید و در زمان حال به ما می رسد و فرهنگ و تمدن پیشین را با خود به امروز می آورد. در تاریخ افتخارآمیز ایران همواره هویت و همبستگی ملی مردم از راه زبان فارسی حفظ شده و زبان فارسی چون آسمانی پهناور تمامی اقوام و نژادها را در زیر خود جمع کرده است. تنوع و تکثر اقوام ایرانی که از هزاران سال پیش تا امروز وجود داشته و دارد از راه زبان پارسی به یگانگی و وحدت رسیده است. به واقع هویت ایرانیان در دوره باستان از طریق زبان پارسی باستان تحقق یافت، زمانی که در کنار زبانهای متعدد دیگر زبان رسمی مردم ایران بود. چنان که داریوش در کتیبه بیستون از اقوام متعددی که در نواحی مختلف ایران و ویژه در نواحی شرقی و شمالی شرق میزیستند نظیر پارت، خارزم، هرات و بلخ نام برده است. به یقین مردمان هر یک از این نواحی به زبان خاص خود تکلم می‌کردند. در دوره میانه تاریخ ایران با وجود رواج زبان‌های گوناگون، زبان پهلوی زبان رسمی بود. زبانی که دنباله و صورت تحول یافته همان زبان پارسی باستان بود و آثار ارزشمند مکتوبی از آن زبان به شکل متون دینی و غیر دینی به جا مانده است. پس از اسلام تنوع قومی و زبانی در ایران همانند گذشته ادامه یافت و در کنار آن زبان فارسی همواره و پیوسته به عنوان زبان فرهنگ و هنر، ذوق و عرفان و فلسفه و تاریخ و ادب ایران رسمیت داشته است. گرچه مدارک مکتوب قابل اعتنایی درباره فارسی دری در دو قرن اولیه اسلام در دست نیست، اما زبان فارسی دری که بعدها در خراسان و سپس در سراسر ایران رواج یافت در حقیقت مولود همان زبانی است که در زمان هخامنشیان زبان رسمی بود. این زبان در زمانی احیا شد که تصور می رفت فرهنگ ایران از میان رفته و امیدی به بقای ایران مستقل وجود ندارد. با احیای زبان فارسی دری نخست در دوره صفاری و سپس در دوره سامانی این زبان توانست چون حلقه مرئی و نامرئی هویت ملی ایرانیان را به هم پیوند زند و همه قومیت های ایرانی را پیرامون یک محور گرد هم آورد. حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی هنگامی که سر برآوردن صفاریان و سامانیان را دید با شور و شعفی و ناپذیر کوشید تا با سرودن شاهنامه ریشه ها و پیوندهای ملی و فرهنگی و استقلال ایران را استحکام بخشد و وظیفه تاریخی خیش را به فرجام رساند. شاهنامه به زبان فارسی دری سروده شد، زبانی که می توانست تمامی جلوه های فرهنگی و تاریخی ایران را در برابر چشمان مردم مشتاق ایران زنده کند و با بیانی آتشین و نظمی دلنشین دیگران را به سوی خود کشاند. شاهنامه منبعی بسیار غنی و ارجمند از میراث ماندگار ایران است که می توان در سراسر آن استمرار هویت ایرانی و اقوام آن را به تماشا نشست و خود آگاهی جمعی ایرانیان را مشاهده کرد. فردوسی در شاهنامه بیش از 1200 بار از ایران و ایرانی نام می برد و شکوه کشور را در گوش جان ایرانیان می خواند تا هویت ملی گذشته ایران را از پس قرنها دوباره به یاد مردم آورد. زبان فارسی ابزار ارتباط متقابل اکثریت مردم ایران است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور یاد شده است و اقوام مختلف نیز تا اندازه‌ای با آن آشنایی دارند. اما به تازگی مخاطبان فضای مجازی شاهد تلاش مذبوحانه برخی شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران برای ایجاد اختلاف بین اقوام ایرانی بودند. شبکه‌های همچون بی بی سی، ایران انترنشنال، العربیه و چند رسانه غربی و عربی دیگر در تلاش مشترک به دنبال راه اندازی کارزاری ضد ایرانی با عنوان منو فارسی بودند. بررسی‌ها بیانگر این است که بیشترین میزان هشتگ‌های مرتبط شناخته شده با منو فارسی شامل قند پارسی، ترکان صفوی، ایران، ایران جعلی و موارد دیگر است. همچنین در ابرکلمات این هشتگ عباراتی چون به دنبال حذف اقوام ایرانی، حذف زبان و زبان تحصیلی بیشتر دیده می شوند. اما ماجرا چیست؟ ظاهرا داستان از روایت یک کارشناس آغاز می شود که در یکی از این شبکه ها از نیاموختن زبان مادریش و مشکل ساز شدن این مسئله در ارتباط با نسل های قبلی به دلیل ندانستن زبان فارسی از یک سو و از سوی دیگر نیاموختن زبان مادری می گوید. این تکه از گفتگوی این شبکه با کپشن قند پارسی و کام های تلخ روایت رنج اقلیت های زبانی ایران با هشتگ منو فارسی منتشر شد. در این بین چند شبکه از جمله شبکه العربیه از مردم خواستند که هشتگ منو فارسی را داغ کنند و با این کار بین اقوام ایرانی که زبان مشترک فارسی دارند اختلاف بیندازند. اما پیشبینی این تفرقه افکنان محقق نشد و واکنش مردم، کارشناسان و کاربران شبکه های مجازی به این حرکت بسیار گسترده بود. به عنوان مثال علیرضا حسن‌زاده پژوهشگر و مردم شناس در واکنش به این ماجرا نوشت: فارسی زبان همه اقوام ایرانی است. زبان فارسی زبانی نژادی نیست، بلکه زبان میان قومی است که همه اقوام ایرانی از کرد و بلوچ و ترک و تالش و گیلک و لور و ترکمن و عرب و بختیاری و غیره در بالندگی و بلوغ آن نقشی غیر قابل انکار داشتند. نقش پراکندگی قومی ادبیات فارسی با شاعرانی چون شهریار و صاحب تبریزی و مولانا و نظامی گنجوی و حزین لاهیجی و بابا طاهر همدانی و غیره شاهد این ادعاست. محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه، هم صحبت‌های مربوط به یکی از کلاس‌های درسش را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: ما نمی‌خواهیم هیچ زبان محلی را خدای نکرده بی‌اعتنایی کنیم، چون این زبان‌های محلی پشتوانه فرهنگی ما هستند. ما اگر این زبان‌های محلی را حفظ نکنیم، بخش اعظمی از فرهنگ مشترکمان را عملاً نمی‌فهمیم. ولی فارسی زبان بین الاقوامی است که قرنها و قرنها و قرنها همه اقوام در آن همکاری و همیاری دارند. هیچ قومی بر هیچ قوم دیگر تقدم ندارد در ساختن امواج این دریای بزرگ. در پایان باید گفت شاید این توضیح بدیهی باشد، اما باید یادآور شویم که وقتی زبانی به عنوان زبان رسمی یک کشور معرفی می شود، برای این است که در کشوری که چند زبان وجود دارد و مردم اقوام مختلف هر کدام به زبان خود صحبت می کنند، باید زبانی وجود داشته باشد که همه آن را فهمیده و قادر به صحبت کردن با آن باشند. زبان فارسی هرگز زبان قوم خاصی نبوده، بلکه زبان فرهنگ بوده. این زبان میراث تاریخی همه افرادی است که در قلمروی تاریخی زبان فارسی میزیستند. فارسی دوستی و فارسی دانی در ایران به قومی خاص تعلق ندارد. این زبان ابزار مهم و راز همبستگی و پیوند تمام اقوام و فرقه ها و گروه ها و طبقات اجتماعی ایران بوده و هست. وسیله برای جلوگیری از آشفتگی و پراکندگی و جدایی است و در درازنای تاریخ ایران تمام مردم این سرزمین و اقوام و تیره‌های گوناگون آن در ضرورت زنده نگه داشتن آن با هم هماندیشی و هم آوایی داشتند. تمام طبقات اجتماعی ایران از هر دسته و گروه و با هر دید و منش، اگرچه در موارد دیگر با هم اختلاف داشتند، اما درباره این موضوع همه از دیدگاهی واحد و همسو برخوردار بودند. اقوام ترک، کرد، فارس، بلوچ و فقیه، عارف، فیلسوف و حکیم، سنی و شیعه همگی بر نقش و اهمیت زبان فارسی و گزینش آن برای بازتاب مکنونات قلبی و ذهنی خود جای هیچ شک و تردیدی ندارند و در این را با هم هم‌آوا و هم نظرند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
بنام آن که جان را فکرت آموخت، بنام خدا. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خواهر و برادر گرامی، خوش آمدین به لحظات آهنگین تار و تنبور. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به همراه همکار خوبم صدابردار عزیزمان خانم مرضیه آقایی در خدمت شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با برنامه تار و تنبور. ما آمدیم تا بهترین نواها و آوازها از بهترین هنرمندان را به انتخاب خود شما همراهان عزیز تقدیمتان کنیم. شما ما را تنها نگذارین و درخواست هایتان را بر ما ارسال کنین از طریق این شماره ها. ۳۸۲۲۶ در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 0098-993-607-72-74 هم شماره اختصاصی برنامه هست که میتونین از طریق واتساپ این شماره پیام های صوتی و متنیتان را بر ما ارسال کنین. همچنین شما عزیزان میتونین شنونده برنامه باشین از طریق سایت ما parstoday.com/dari.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور.
تار و تنبور